بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجمالا یه دو خطی عرض بکنم از بحثی که داشتیم. گفتم که روند موجود در علوم اسلامی و انسانی ما روند پیش رونده و روند افزایشی و روند تولیدی نیست. نقطه اصلی و کلیدیش هم به نظر من، راجع به این خود شما فکر بکنید، به نظر من نقطه اصلی و کلیدیش عدم رویکرد مسئله محوری و عدم رویکرد منظوم محوری است. رویکرد مسئله محوری به این معنا که فرد در واقع با یک مطالعات جانبی پی به مسائل اصلی ببره و با جرأت و جسارت در واقع این چالش ها رو مطرح بکنه و با چالش ها خودش رو مواجه بکنه تا بتونه در واقع یک راهکار جدیدی رو ابداع بکند. البته که نیاز به علم داره. گفتم مسئله به دنبال علم ایجاد می شود، سوال به دنبال جهل. مسئله در واقع یه خورده نیاز به تدوین مسئله و ارائه مسئله، نیاز به یک در حقیقت یه خود روحیه علمی، پژوهشگری و جرأت و جسارت داره. خب این نیست. از طرفی هم رویکرد منظوم محوری نیست. رویکرد منظوم محوری به چه معناست؟ یعنی تو علوم انسانی و به ویژه تو مباحث تربیتی و اخلاقی این ارتباط اون عناصر اصلی با هم دیگه، ارتباط در واقع ریز عنصرها با هم دیگه، ارتباط الگوهای رفتاری با هم دیگه، یعنی شما فرض کنید یک منظومه رو در نظر بگیرید، این منظومه چه ارتباطی بین این ساحت ها وجود داره، چه چیزی اون وسط مثلا نقش خورشید رو داره، چه چیزایی به دوره، هر کدوم مدارشون چیه، ارتباطاتشون با هم دیگه چیه، اینها متاسفانه نیست. یعنی ماها نگاهمون بیشتر به مباحث اسلامی، انسانی، قرآنی و اخلاقی متاسفانه نگاه جزء نگر هست و اینها با هم دیگه یک پارادوکسی رو به ظاهر دارن. یعنی خود مسئله محوری جزء نگری است، از طرفی تولید نیاز به رویکرد منظوم محوری داره. به چه معنا؟ یعنی شما تو کل این محصولاتی که دارین میبینین، تو کل این در واقع تولیدات علم دینی که دارین میبینین، این کار شما میخواد در اون کلیت چه ساز و کاری داشته باشه، چه ارتباطی میخواد برقرار کنه با سایر مسائل. یعنی شما تبیین شما از این مسئله دوره کودکی و نوجوانی چه ربطی داره به الان مسائل سیاسی کشور و مسائل سیاسی کشور چه در واقع آبشخوری داره و چه نتیجه‌ای رو داره دریافت میکنه از مسائل کلامی و اعتقادی، اینها چه رابطه‌ای دارن با مسائل روانشناختی مردم، این چه ربطی داره با مسائل اقتصادی. ما آخر سر یه پیکر است که داره زندگی میکنه. درسته، منظورم واضحه چی میخوام عرض بکنم. آخر سر یک انسانه که داره زندگی میکنه، آخر سر یک انسانه که داره حس میکنه، داره فکر میکنه، داره رفتار میکنه. ولی پژوهشگران و اندیشمندان و طبیبان علوم انسانی، منظورم اون کسانی که طبیب علوم اخلاقی اینا هستن، اینها دارن چه جوری فکر میکنن؟ اینها جزئی هن یا جزئی توصیفی هستن یا جزئی تحلیلی هستن ولی منظوم محور نیستن. یعنی من دارم کار خودم میکنم، چه دخلی داره به من کار من در مورد این که حالا اندیشه سیاسی شما در پذیرش ولایت فقیه میخواد باشد یا نباشد، یا میخواد این رویکرد رو نسبت به اهل بیت داشته باشه یا نداشته باشه، اصلا به نظر من این چه ربطی دارن با هم دیگه؟ ولی نگاه قرآن اولا این نگاه نیست. نگاه قرآن نگاه در واقع منظومه ایست، منتها ما ناتوان بودیم از استخراج این نگاه. در حقیقت اگر یه جایی علم ما، علوم ما، یعنی فلسفه ما نتونست به روانشناسی ما کمک بکنه و روانشناسی ما نتونست به علوم سیاسی ما کمک بکنه و الی آخر اخلاق ما هم نتونست به مدد همه اینها بیاد، ما با همین حالت پراکندگی و سردرگمی و با این حالت تجزیه‌گرا مواجهیم. قبول شد رفقا منظور چیه؟ یعنی از طرفی برای ورود به تولید نگاه به تجزیه گرا داریم، از طرفی برای تولید و انسجام نیاز به چی داریم؟ نیاز به پیکربندی داریم، نیاز به نگاه کلی داریم، نیاز به ربط سنجی بین این مفاهیم و آموزه ها داریم. پژوهش در باب حسادت بی ارتباط با مباحث کلامی نیست و بی ارتباط با پایه های روانشناختی نیست و بی ارتباط با مسائل حتی اقتصادی نیست. چون شما در مورد انسان صحبت می‌کنید. انسان در واقع در نهایت کل واحدی است که دارد اعمالی رو انجام میده، حتی فکر و حس او و رفتار او از هم جدا نیست. ما رو عالم کاغذ نوشتیم سزل شخصیتی فکر رو نمیدونم شناخت و رفتار و عواطف، ولی اون چه که الان داره عمل میکنه یک کل واحد است که در واقع باید همه تلاش های علمی شما در این کل واحد باید انسجام پیدا بکنه. اگه آخر سر ما تونستیم به این هدف نزدیک بشیم که انسان رو بتونیم در واقع تو اون منظومه کلیش معنا کنیم، این احتمال جواب دادنش هست. خب ما یه پیشنهادی اینجا داریم، من تا حالا شاید این پیشنهادم خیلی به منظورم اینه که میخوام باز مسئله تولید کنم برای پژوهش شماها. یه پیشنهاد این است، آیا ما میتونیم یک مفاهیمی رو برگرفته از قرآن و روایات و اهل بیت و دین و فلسفه و اینها یک مفاهیمی رو ابداع بکنیم که ذیل اون مفاهیم بتونیم چیکار بکنیم، بتونیم این آموزه ها رو ربطش رو با هم دیگه بسنجیم؟ مثال دارم عرض میکنم، حالا من یه ذره در مورد این ماجرا یه خودی فکر کردم، شما ببینید که اینو چجور میشه در واقع حلش کرد. ببینید رفقا، من اول شروع کردم نگاهم رو به یک شیء خارجی، حالا مثالش میزنم همین صندلی که میبینید، به نظرم رسید که این شیء خارجی یه 5 دقیقه مقدمه داره تا اینکه بعد به بحثم بپردازم. من نگاه کردم دیدم این شیء خارجی، حالا میگین صندلی یا ماژیک یا هر چیز دیگه، از شیء کنار دستی او متمایزه و یه مرزی رو داره با این، درسته؟ در این حالی که میتونه ارتباط باهاش داشته باشه ولی متمایز است و مستقل. به این واژه ها یه دقتی بفهمید بعد اگه خواستید راجعش صحبت میکنم، چون اینایی که میگم و یه ذره در موردش نیمچه تعاملی کرد. من دیدم این متمایز است و مستقل، در این حال به لحاظ درونی منسجم هستش و هدفدار، یعنی اگر هدفدار نبود منسجم نمیشد و اگر متمایز نبود باز انسجامش لطمه میخورد، یعنی باید متمایز میبود اولا تا خودش انسجام واحدی پیدا کنه، و الا انسجام این تو دل چی معنا میشد؟ تو دل همون صندلی و موزاییک و کاشی و اینجور چیزا معنا میشد. من دیدم که این مستقله، یعنی از این شی جداست، این خودش به لحاظ درونی منسجمه، این خودش به لحاظ درونی هم هدف داره، یعنی ازش اگه بپرسی زبون داشته باشه میگه من هدفم این هست که بتونم خوب بنویسم، اگه خوب نتونم بنویسم دیگه حس میکنم از اون کار کرده خودم خارج شد. شاید تو به لحاظ بیرونی به من بگی ماژیک، ولی من دیگه حس خوبی ندارم چون نمیتونم بنویسم، یعنی به اون هدفم نرسیدم، ماژیکیتم نرسیدم. و به لحاظ درونی باید یک قدرتی باشه برای حفظ این انسجام، چون همین که این نقطه اتصال ها، چون نقطه اتصال ها با هم دیگه ببینید حالا من دارم محتوایت ذهن خودم رو دارم عرض میکنم، اگر یک قدرت درونی نباشه این انسجام باز از هم میپاشه، یعنی اگر که نباشه که این اجزا میخوان همدیگه رو حفظ بکنن کنار همدیگه باشن، این دوباره چی میشه؟ انسجامه بهش لطمه میخوره، اون انسجامه از بین میره. من یه سری کلماتی رو تونستم از دل این استخراج بکنم، انسجام، هدفداری، قدرت درونی، تمایز، تشخص، سلام علیکم، استقلال یعنی مستقل بودن، خودکفا بودن، یعنی این دوباره برای اینکه کار خودش انجام بده، یعنی میگیم آقا درست تو ماجیک شدی، هدفدار شدی، مستقل شدی، منسجم شدی، قدرتمند شدی برای این نفس انسجامت. چی میخواستم میگم؟ یه لحظه یادم رفت. ببینید حالا اینا رو عرض میکنم، یه 8-9 تا واژه رو بهش رسیدم، یه چیزی کلمه میخواستم یه لحظه از ذهنم رفت برای همین کارکرد خود این. ببینید این میخواد یه معنای خودش پیدا بکنه، درسته؟ یعنی میخواد پس معنادار هم بشود، درسته؟ این معنادار بشه، وجودش یه معنایی داشته باشه دیگه، و الله همینجور سیلان پیدا میکرد مولکولاش تو همه عالم هستی، چرا اومد جدا شد؟ حالا درسته اینجا یه خالقی اومد این کار انجام داده، ولی به این معنا داد، به این نوع انسجام این معنا داد، برای او کار کردی تعریف کرد و و این دلش به این خوش شد که هر وقت که این کار کرد و داشته باشه پس ماجیک هست، و هر وقت این کار کرد و نداشته باشه دیگه این ماجیک نیست. پس تو دل این هدفداری حرکت هست یا نیست؟ یعنی باید پویایی باشه دیگه، باید حرکت باشه، زنده باشه، یعنی آنن به آنن بتونه این کارشو چیکار کنه؟ انجام بده. این که من لحظه قبل میتونستم بنویسم ولی الان نمیتونم بنویسم براش خوشایند نیست. پس از تو دلش دوباره یه واژه دیگه استخراج شد به اسم چی؟ به اسم حرکت، پویایی. باریکن منطقه. حالا یه تفاوتی بین این با انسان هستشا، این هر لحظه دنبال همون توان نوشتنی بود که سابق داشت. الان نمیخواد بگه که آقا من حالا تالا آبی مینوشم میخوام دیگه قرمز بنویسم. یعنی پویایی به این معنا مد نظرش نیست. آره، تفاوتش با انسان یک جای اینجا داره روشن میشه که انسان دوست نداشت که فقط مثلا آبی بنویسه. یعنی به اون لحظه قبل دلخوش نیست. یعنی پویایی در انسان معنای متفاوت با پویایی در این ماژیک یا این صندلی داره. پویایی در اون و حرکت. حرکت منظورم چیه؟ یعنی آقا لحظه قبل میتونست صندلی باشه، الان دیگه نمیتونه صندلی باشه. این لحظه قبل میتونست بنویسه، الان دیگه نه. پس باید در کنار این که هدفدار بود از ابتدا، یعنی گذاشته بودنش و خلقش کرده بودن برای اینکه بنویسد، این باید در آن جاری هم، در این لحظه جاری هم بتواند باز بنویسد. و الا از اون کارکرد خودش که خارج میشه، احساس چی میشه؟ حالا میگم شما هی تمثیلی هم به مثال من نگاه بکنید دیگه. احساس این میشد که من دیگه اون چیزی که براش آفریده شدم نیستم. ببینید همین فکری که حالا فعلا آیا از آیات و روایات من دارم این فکر رو استخراج میکنم، یه تفکریه که فکر کنم یه تفکر کاملا بروندینیه. من نشستم فکر کنم با همین فکر ناقص خودم، شما بشینید بهتر میتونید فکر. من با این فکر ناقص خودم نشستم به اشیاء نگاه کردم، دیدم که اینها این مفاهیم چی شد رفقا؟ این مفاهیم هی تو ذهن من آفریده شد. مفهومی مثل تمایز، خودکفایی، درست شد؟ مرز، مرز داره با چیزهای دیگه، انسجام درونی، قدرت، حرکت، هدفداری، معناداری و چند تا چیز دیگه ای که حالا این در ادامه شدن میتونه بهش برسه. این برای من هویت رو ساخت. مجموع اینها که با هم دیگه جمع شدن شد هویت این چی؟ این ماجیک مثلا، یا هویت این صندلی. فهمیدم هر چیزی تو این عالم خلقت باید هویتی داشته باشه. و هویت رو چی میسازه؟ هویت رو من ذهنم به این قانع نشد که فقط به لحاظ فلسفی یا منطقی اینجوری معنا کنم، یعنی همون ماهیت اصلی اشیاء. هویت رو بگم به چه معناست؟ هویت یعنی آنچه که، یعنی همون هویت دیگه، یعنی همون چیزی که مثلا هویت این چیز مثلا ماجیک هست دیگه. من اینو به ذهنم به این قانع نشد. من گفتم وقتی میخوام در مورد هویت این فکر کنم میتونم خیلی مفاهیم رو استخراج بکنم و این مفاهیم داره کمک میکنه به ذهن من برای چی؟ برای تحلیل جدیتر این مسئله. حالا وقتی که همین قالب رو شما بیارید در مورد انسان پیاده بکنید، اگر انسان با در واقع اشیاء پیرامونی خودش تمایز و استقلال و تفاوت رو دریافت نکنه، حالا اشیاء پیرامونی خودش فقط میز و صندلی که نیستن، که آدمهایی که باهاشون زندگی میکنه، یعنی پی نبرد به این که من یک موجود منحصر به فردی هستم که مستقلم و نیاز دارم به خودکفایی. این تکلیفش مشخص شده بود، این خیلی حالش بهتر از ما هاست. من اینجوری دریافت کردم، مثلا اگه به زبون در میاد حالش خیلی بهتر از ما بود. این سنگ حالش خیلی بهتر از ماست، این میز حالش خیلی بهتر از ماست. میدونین چرا؟ چون همه تکلیف های راجع به هویت رو انجام داده. آره، یعنی درسته که تو خودآگاهی و هوشیاری و اراده و اینا رو درش نمیبینی که بلندش را بره یا بگه دیگه نمیخوام میز باشم، خسته شدم، میخوام یه ذره مثلا مبل باشم، ولی این تو همین وجود فعلی خودش حالش بهتر از ماست. حالش بهتر از ماست یعنی که آقا همه اون تکالیف هویت رو انجام داده، تمایزش با صندلی، کارکردش، هدفش، انسجام درونیش، یعنی فعلا میخواش نپوسیده فعلا چوبش، یعنی قدرت برای حفظ این چی؟ حفظ اجزا و عناصر و اعضاش هست و دیروز که میز بوده هنوز امروز هم باز میزه، از اون حالش خواهد. خب حالا میرسم به هویت انسان رو میتونم اینجوری معنا کنم؟ هویت انسان، یعنی به این رسیدم که اگه انسان حالش بده چرا حالش بده حالا؟ یعنی حالش بده چی رو داره از دست میده؟ تمایزش رو با افراد دیگه داره از دست میده؟ یک سوال. انسان داره کارکردهاشو از دست میده؟ سوال دوم. انسجام درونی رو داره از دست میده؟ انسجام درونی یعنی چی؟ یعنی نکنید تعارضی که بین فکر و حس من مثلا ایجاد میشه. اگه این میخواست انسجام درونیش رو از دست بده یعنی چی؟ یعنی این پایه‌ها یه طرف میخواستن حرکت کنن، این صفحه رو میکشون اینا رو میگفت نه آقا نرید باشید، پایه ولی میخواست فرار کنه، میخواست بره، میگفتش که چرت و پرت نمیگه، ما اینو بعدا ضبط میشه نگاه میکنم ببینم ما هزیان داریم. این تعارض براش ایجاد میشد. ار انسان چه چیزی حال او رو بد میکنه، چه چیزی به این هویت داره لطمه میزنه؟ من اینا رو اومدم ذیل یک کلمه جمع کردم، کلمه هویت. منتها باز این کلمه رو وقتی میشکافم میبینم از تو دل این کلمه فقط یه تعریف یه خطی بیرون نمیاد که هویت مثلا این شخص یعنی همون شخص بودن. نه، این به من، این معنا به ذهن منو کفایت نمیکنه. این معنا رو دیدم که مثلا علمای منطق یا فلسفه یه همچین تعریفی رو از هویت انجام دادن، ولی این معنا کفایت نمیکنه. این معنا رو من برای اینکه بتونم مفاهیم اخلاقی و تربیتی استخراج بکنم نیازمند چی هستم؟ نیازمند تجزیه این معنا هستم، نیازمند تجزیه این کلمه هستم، این لفظ و این واژه هستم. که وقتی میگم هویت، از چی به این استخراج رسیدم؟ نه لزوما فعلا حالا ابتدای کار از دل آیات روایات، حالا بعد عرض میکنم که آیات روایات چقدر میتونن به ما کمک بکنن. اولش با یک تحلیل چی؟ اولش با یک همین تحلیل این مثال خیلی جزئیه، شاید به نگاه اول خیلی سطحی ولی به نگاه یه خود عمیق‌تر به نظر من خیلی عمیق‌تر از این هم میتونه باشه. چه چیزی حالا تفاوت هویت انسان با این چی بود؟ گفتم این حالش خوبه، تکلیفش مشخصه. هویت انسان این که بهش گفتن که تازه خودت باید اینو بسازی. یعنی انگار یه سری اجزا و عناصری نمیتونم کارتونش و نمایشش رو بیرون بکشم برای شما، شما تو ذهن خودتون ترسیم کنید. یعنی یه سری اجزا و عناصری همجوری بیرون بهش دادن، یه انرژی دیده نشدنی بهش دادن به اسم هوشیاری. آها، اون چیزی که می‌خواستم بهتون بگم هوشیاری بود. حالا تو یه انرژی درونی بهش دادن هوشیاری، گفتن اینا رو چیکار کن تو، این پازل های هزار صفحه‌ای پراکنده شده تو این حیات و تو این مدرسه و تو این مدرسه رو تو اینا رو جمع کن، بیار تازه هویتت خودت بساز. ببین این تکلیفش روشن بود، هدفداریش، معناداریش، انسجامش، حرکتش، قدرتش. ولی به ما گفتن همه اینا رو چیکار کن؟ همه اینا رو خودت ایجاد کن. و تازه یه اتفاقی که میفته، حالا اینو عرض میکنم در مورد انسان هست ولی سواله ها، ولی حالا اگر اینو یه کسی دیگه ایجاد کنه براش خوشاینده؟ سوالم واضحه؟ یعنی گفتی خودت ایجاد کن، تو بذار یکی قدرته رو مثلا استادم برام ایجاد کنه، تمایزه رو پدرم برام ایجاد بکنه، قدرته رو مثلا رفیقم ایجاد بکنه. یعنی اگر یه کسی بگیم آقا این هویت رو بیاد بسازه، ولو به ضرب مثلا چی؟ منظورم عامل بیرونی در مقابل اون عامل درونی هوشیاریه. آیا برای او ارزشمنده از درون؟ آیا حس او رو خوب میکنه؟ این سوال تو ذهن من ایجاد شده. من فقط دارم به عنوان یک کار تنبینی جلسه پژوهش اخلاق و تربیت دارم اینو عرض میکنم که چجور ذهن ما هی سوال ایجاد کنه، چجور ذهن ما مثلا از همینطوری از این نقاط جزئی بتونه یه پیکربندی کلی داشته باشه. آیا برای انسان خوشاینده که هویت رو یه فرد دیگه بسازد؟ این اگه به زبون در میاد گفت آقا برای من خوشاینده، تو چی کار داری؟ من بالاخره منو اینجوری طراحی کردن دیگه. ولی برای انسان اینطور نیست. یعنی مرکز ثقل هویت سازی باید چی باشه؟ بگین یه ذره کمکم کنید. باید خود هوشیاری درونی خود فرد باشه. اما هویت سازی باید چه مؤلفه‌هایی رو جمع کنه تا این هویت ساخته بشه؟ حتی میخوام بگم فکر کنید مثال همین مثال. یعنی تمایز من رو با این بسازه، غیرت و قدرت من رو برای حفظ اجزا و عناصر خودم ایجاد بکنه، کارآمدی خودم رو بسازه. چه چیزی نقطه ثقل شکل دهی این هویت است؟ من پیشفرض اولیم هوشیاری درونی خود انسان و قدرت و انسجام درونی که خود انسان بتونه اینو چیکار بکنه، این رو ایجاد بکنه. حالا اینجا هوشیاری با تفکر چه فرقی میکنه؟ اینو حالا بماند، سر جای خودش. پس هویت رو اولا به این نچه رسیدم که یه ضرورت هست برای زندگی انسان یا ضرورت نیست. میتونه به عنوان یه ضرورت معنا بشه. از چه جهت ضرورته؟ برای اینکه به او بباوراند که تو میتونی مثلا این کار کردو داشته باشی، این کار رو میتونی، تو این صلاحیت رو داری، تو یه کاری از تو برمیاد که از بغل دستیت بر نمیاد. یعنی این بگه آقا من یه کاری میتونست انجام بدم که این نمیتونست انجام بده، این رنگش ما چیزش متفاوت بود. آیا هویت سازی انسان به این معنایی که داریم عرض میکنیم با این در واقع مؤلفه‌ای که عرض کردم، حالا بخشش رو فقط همجور سرفصل‌وار دارم میگم، هنوز نمیدیم معنا بکنیم، من به نظرم اینا جای اینو داره که معنا بشه و جای اینو داره که من بتونم به این مدل فکری که میخوام تولید بکنم از آیات و روایات چیکار کنم، تاییداتی رو جمع بکنم برای این ماجرا، به شرطی که در واقع به اون هدف اصلی این انسانه، در واقع در اون هدف اصلی این انسان ناسازگار نباشه. این سوالو از شما دارم، آیا من میتونم این شکلی پیش برم تو فضای پژوهشی، تو مسیر تربیت و اخلاق و اینها؟ آیا احتمال تولید مفاهیم جدید میره از تو دل همین بحث ها؟ که انسانی که حالا حالش بده، حالا انسانی که حسادت داره تو این هویت به چه معناست؟ انسانی که مثلا غیبت میکنه، رابطه غیبت کردن یا غیبت نکردن، رابطهش با این هویت یافتگی یا عدم هویت یافتگی کجاست؟ یعنی میتونم معنا بدم به حرف خودم از این جهت انسانی میرود سراغ ضربه زدن به یک انسان دیگری که خودش به لحاظ هویت درونی خوب ساز و کارش شکل نگرفته و هوشیاری درونیش از بین رفته، بیشتر به فکر چیه؟ به فکر عوامل بیرونیه، به فکر این هستش که اون عوامل بیرونی بیاد به این یه پیکره بده. نمیخوام حرفام چیز بشه، یعنی احساس میکنم یه جاییشو شاید شما فکر میکنید داریم پراکندگویی میکنیم، ولی میخوام فکر شما رو همراه بکنم با اینکه آیا من میتونم مسائل اصلی انسان رو در گرو هویت نایافتگی او بدانم؟ آیا میتونم مسائل اخلاقی و تربیتی او، نارسایی های فکر او، بدحالی او، از غم و اندوهش گرفته تا استراب، یعنی به من بگن استراب به چه معناست؟ استراب رو میگم ضعف هویت یافتگی. یعنی ضعف هویت یافتگی تزلزل ایجاد میکنه. ضعف هویت یافتگی به چه معنا؟ به معنای همین مؤلفه‌ای که عرض کردم. یعنی انسجام درونی نیست. یعنی چون میگم اگه میخواد در و تختش خوب با هم سفت نشه چیه؟ این شلووله، مضطربه. یعنی که هر لحظه امکان این هستش که این اصلا فرو بپاشه. دیگه این میز رو نبینیم ما. مثلا یه چهار تا تخته ببینیم کنار هم دیگه افتاده. دیگه بهش میز نمیگیم. چرا؟ چون اون انسجام درونی رو از دست میده، اون قدرت درونی رو از دست میده. این قدرت درونی تو انسان چه چیزی میتونه قدرت درونی رو بسازد؟ هوشیاری درونی و تفکر درونی. اون میتونه کارکرد اون میخای رو داشته باشه برای حفظ این اجزا و عناصرش. چه چیزی از درون اینها رو حفظ میکنه؟ باز میگم، یعنی تمرکز انسان بر درون خودش، همین آیه 105 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. یعنی شما هی به خودتون بپردازید، خودتون رو از درون قوی بکنید، عوامل بیرونی به شما لطمه‌ای نمی‌رساند. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیت. آیا آیات قرآن میتونه در انسجام کلی و تو منظومه فکری من کمک بکنه به این یافتن هویت؟ آیا این اتفاق میفته؟ سیخوره با آن همراهی کنید و سوال منو جواب بدید. آیا میتونم از دل آیات قرآن مفاهیمی رو استخراج بکنم که کمک بکنه به این هویت یافتگی؟ یعنی همین آیه شریفه‌ای که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. آیا اینم مثلا میتونه به همون به همین مفهوم هویت کمک بکنه؟ من مثال فقط زدم، حالا این تلاش چند دقیقه من فقط برای یک مثال، برای اینکه میخوام بگم این فضا باز هست که شما از طریق در واقع هم مسئله یابی و هم از طرف منظومه یابی. مسئله من چی بود؟ استراب بود. اگر من فقط به استراب، به ماه و استراب میخواستم نگاه بکنم، میدیدم خب استراب چیه؟ استراب تو دل هر انسانی یه دلشوره باشه، یه تنش درونی باشه، رو بهش میگن استراب. خب حالا منشأش چی؟ آیا میتونه، آیا این همه بهش جواب دادن؟ گفتن ژنتیکه، گفتن تهدید بیرونیه، گفتن عوامل اقتصادی وقتی چیز میشه مردم مضطرب‌تر میشن، گفتن که بفرمایید شما وقتی خاطره تلخ شما دیده باشی تو کوچیکی، مثلا کوچیکی نوجوانی هرچی، یعنی خاطره تلخ، گفتن چیه؟ فقر، عدم پاسخ به نیازهای اساسی، طرف وقت ازدواجش ازدواج نمیکنه، مثلا ممکنه چی باشه؟ درجه استرابش بره بالا. حالا جای استراب شما بذار افسردگی، هرچی، یعنی اون تنش‌های روحی درجهش میره. خب من یهو بعد مواجه میشم با قرآن، میبینم که قرآن میگه که آقا یا ایالذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم، شما اگه قوی باشین هیچی نمیتونه به شما ضرر برسونه. این سوال تو ذهن من پیش میاد که چه جوری انسان میتونه یه جوری قوی بشه، به چه مدلی انسان میتونه، با چه روشی انسان میتونه قوی بشه که عوامل بیرونی مثل فقر، مثل فلان رئیس جمهور مثلا این شکلی، مثلا آشوب اجتماعی، مثلا پدر و مادری که بد رفتار کردن، مثل اینکه مثلا من همکلاسیم وحشتناک عمل کرد، مثل اینکه تو کوچیکی ترسیدم. ببینید یه الگویی رو قرآن جلوی راه من میذاره، ولی من باید استخراج بکنم که فرایند رسیدن به اون قوت درونی چیه. ماها باید بنشینیم فکر کنیم. حالا من شاید فکرم تمرکز نداره که خوب بتونم این انسجام، اینو فقط چند دقیقه میخواستم بیام خدمت شما برسم، داشتم راجع به این مفهوم فکر میکردم، گفتم میشه مثال بزنم برای رفقا تو این جلسه که چجوری منظور من از تولید محتوا و تولید علم منظورم چیه، این که ما دستور داده شدیم به تفکر منظور چی؟ این که مثلا شما یه شخصیتی مثل آیه حائری رو میبینید که میاد و از تو دل همین آیه تر، ولی مفاهیم و روش‌ها و خیلی از موضوعاتی که داره مطرح میکنه انگار خیلی آدم تفه اولش داره میشنوه. یا خیلی از علمای دیگه هم اینجوری بودن، خود مثلا آیه جوادی آملی اینطوری هستش و دیگران. یعنی چه پژوهشگری میتواند تولید داشته باشه؟ پژوهشگری که از مسئله عبور بکنه، یعنی از مسئله شروع بکنه، در واقع به اون مسئله خودش بتونه چیکار بکنه، در نهایت بتونه به یک انسجام و به یک منظومه کلی برسه، یعنی برسه به یک سری پایه‌های فکری که بتونه پاسخ خیلی از مسائل رو بده. من میتونم ادعا بکنم، حالا شاید ادعای من رو شما بی خود در نظر بگیرید، یا مثلا فرض کنید یک کلکل علمی بخوام، من میتونم ادعا بکنم که خیلی از مسائل رو میتونم با چارچوب بندی و مفهوم بندی راجبه هویت چه کار بکنم؟ پاسخ بدم. به شرطی که بتونم در واقع خوب ابعاد رو شناسایی بکنم و ارتباط این اجزا و عناصر رو با همدیگه چه کار کنم؟ دریافت بکنم. به نظرم میرسه که این تو خیلی از موضوعات اخلاقی و تربیتی دیگه هم جای جریان داره. یعنی تونستیم آیا یه الگوی مبنایی بدیم که حتی حسادت رو باهاش تفسیر بکنیم؟ تونستیم یه الگوی مبنایی بدیم که مثلا غیبت کردن رو هم باهاش جواب بدیم، سوء ظن رو هم باهاش جواب بدیم؟ اگه بتونیم به این مفاهیم برسیم، احتمال اینکه شما یه قدم پیش رفته باشین تو مباحث اخلاقی و تربیتی هست، و الا صرف اینکه بیای بگی که سوء ظن بد است و مؤمن باید 70 بار فعل برادر مؤمنش رو حمله بر صحت بکند و الا در مثلا همین نتیجه ای داره و اینها، من اینو یه خورده میخوام با جرأت و جسارت بگم این جوابگوی پاسخ به نیازهای اخلاقی امروز جامعه ما نیست. نه اینکه اون ریز موضوعاتی که تو دل قرآن و روایت انجام شدن اینا پاسخگو نیستند، یعنی ما نتونستیم این عناصر رو کنار هم به نحوی بچینیم که یه ساختمونی باشه که این ساختمون پاسخگوی در واقع، یعنی یه محصولی بشه که این محصول پاسخگوی این نیاز باشه. من میبینم که این حرف زده میشه ولی فرد هی کلنجار میره که میخواد این کار انجام بده، میبینه که نشد، میبینه که نمیتونه فعل برادر مؤمنشو 70 بار حمله بر صحت بکنه، باز سوء ظن برای او ایجاد میشه. تونستم عرضم برسونم منظورم چیه؟ من چه چیزی رو میتونستم با توجه به رویکرد فقاهتی و اولویت بندی بین مسائل و شکل دهی به ساختمونه ماجرا، یه فضایی رو، یه فرایندی رو، یک مسائلی رو طراحی بکنم در ذهن شما که با شکل‌گیری اون و با رفتن به حل اونها در واقع چی بشه؟ همه این مسائل حل بشه. یعنی دیگه شما توانایی این پیدا کنی که دیگه حسادت نداشته باشی. رفقا منظورم واضحه، چی میخوام بگم؟ یه دو تا سوال، یه حرفی چیزی بزنید من بفهم شما با من همراهی میکنید یا نه. مثال، یه مثال خدمتتون بزنم. یه مثال این هستش که آقا مثلا یه باد و طوفانی داره میوزه، شما برای در امان ماندن به قول معروف لحظه ای از این باد و طوفان یه چیزی رو جلوی صورتت قرار میدی، یا یه چادری هم بهت دادم، میرید مثلا تو اون چادر سعی میکنی که مثلا در امان باشی از این طوفان. بعضی وقتا مدل نگاه ما به راهکارهای اخلاقی طبیعتی مثل همینه، یعنی چون اون منظومه کلی اسلام دستمون نیست، چون ربط سنجی مفاهیم دستمون نیست، فقط میایم چیکار میکنیم؟ یه دونه چه میدونم یه مقوایی میگیریم جلوی صورتمون که اینقدر شن نره تو صورتمون. ولی این جوابگوی جدی نیست، جوابگوی عمیق نیست، پاسخگوی همه جانبه به این مسائل ما نیست. باید شما آخرش بیایم اون ساختمون رو بسازی. اون ساختمون ساختنش چیه؟ مثلا یه کسی میاد مثل جانباز فکر میکنه به اینکه این ساختمون وقتی میتونه شکل بگیره که من بیام پایه‌های هویت رو خوب پایه‌گذاری بکنم. پایه‌های هویت رو از کجا خوب پایه‌گذاری بکنم؟ کمک بکنم از اینکه درون هر فردی کمک بکنه به این پایه‌سازی. اون وقت جایگاه تشویق و تنبیه خودشو نشون میده. یعنی تشویق و تنبیه میشه یه مسئله خیلی حاشیه‌ای، جانبی، خیلی فرعی درجه 10 تو تربیت. یعنی چه چیزایی میاد اولویت قرار میگیره؟ چرا؟ چون هر اندازه شما به تشویق و تنبیه توجه میکنی، یعنی داری عوامل بیرون رو تقویت میکنی، یعنی داری به عوامل بیرون بها میدی. پس هویت داره بیرونی ساخته میشه، نه هویت درونی. اون موقع پاسخ خیلی از سوالات داده میشه که چرا این فرد مثلا الان تونست اخلاقی عمل بکنه، ولی چرا در مواجهه با یه حادثه دیگه نتونست اخلاقی عمل بکنه؟ یعنی کارکردش از دست داد. یعنی الان تونست بنویسه، ولی یه لحظه بعد دیگه اون کارکردش از دست داد. حالا این جای بحث داره، یه خورده فقط من خواستم به عنوان طرح یک مسئله عرض کنم خدمت شما. میخوام به عنوان یه مثال عرض کنم برای الگویابی مسائل اخلاقی و تربیتی. این که ما میگیم از مسئله و بعد حالا اون کلیت و انسجام. خیلی همراهیتون با من جدی بود، من دیگه خیلی سر ذوق اومدم. بله. نکته ای نداری که من فرار کنم برم؟ چون حالا به نوعی میخواستم شاید همینو بگم، ولی عرض اولم اینه که اونا پازل‌های گم شده یه انسان همجور پراکنده است تو در و دیوار این مدرسه. مثلا فرض کن که اینجا ما نشستیم میخواییم آیه رو، اینا پازل‌های پراکنده است. بعد محقق میره یه پازلی یه گوشه از یکی از این مدرسه‌ها پیدا میکنه، میگه مثلا یه همچین چیزی خیلی مهمه، در حالی که تو اون من ساختمون کلی جای اهم و مهم و اصلا هنوز نمیدونه چیا، چه چیزایی اهمیت داره، چه چیزایی اهمیتش میشه درجه 2 درجه 3، چه چیزایی تو اون پیریزی پایه اصلیه که حتی قبل از اعتراف به توحید خدا حتی میتونم بگم اون پایه اصلی میتونه باشه، حتی قبل از اعتراف به اینکه آیا خدای یگانه هست یا خدای یگانه نیست، حتی قبل از اون شما یه پایه‌های اصلی داری در شکل دهی به شخصیت و هویت انسان. اگر از بیرون فقط بهش تحمیل کنی که ببین چه استدلال قوی دارم برای اینکه خدا یکیست، ببین چه استدلال قوی دارم برای اینکه مثلا خدایی هست یا نه، بعد اونم دست تسلیم ببره بالا که من در مقابل استدلال شما چی شدم؟ جوابی نداشتم، تسلیم شدم. آیا این پاسخگوی شکل‌گیری اون هویت هست؟ من میبینم نیست. یعنی خیلی ها اینجوری مسلمون شدن ولی در ادامه راه چی شدن؟ متزلزل شدن. این هویت زلزله توش ایجاد شد. نمیگم این کار انجام ندیم ها، ولی این که مثلا طرف از اون درون یه هوشیاری و یک یقظه و یک در واقع روشنایی فطری پیدا بکنه، بر اساس اون شروع کنه به ساختن، شروع بکنه به این پیریزی، مثل حالا مثالم از یک سلول سرطانی چجوری تو بدن رشد میکنه، حالا این مثال رو شما مثبتش کنید، یعنی اون سلول شروع میکنه به حیات یافتگی و شروع میکنه به توسعه، برای خودش هویتی پیدا میکنه که درست هویت نامطلوبه و میزنه اون جسم رو از بین میبره، ولی وقتی بررسی کرده دیدم آقا این خودش مثل پیکره موجود زندهی که اجزا و عناصر داره و خودش حتی انگار شروع میکنه به اینکه قلبی برای خودش داشته باشه، یه سیستم عصبی مجزا داشته باشه، اون توده سرطانی. اون چرا موفق شد که بیاد کل جسم رو بهش آسیب بزنه؟ از درون شروع کرد به رشد و تکثیر و به توسعه. وقتی عامل بیرونی بیشتر سهم داره، افراد از درون چی میشن؟ به لحاظ شخصیتی از درون ضعیف میشن. حالا اینا مطرح کردن شاید به ظاهر کلمات قشنگی باشه، ولی این عامل درونی چیه که وقتی رشد پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، حتی وقتی فرد مواجه با فقر میشه، مواجه با عدم پاسخ به نیازهای چیزیش میشه، اون پیکره وجودی از هم نمیپاشه، اون هویت از بین نمیره. من به پاسخهای اجمالی در موردش رسیدم، یعنی دوست دارم که برگردم هی دوباره به آیات قرآن نگاه کنم ببینم این پیش‌فرض‌های من جواب میگیرن از آیات قرآن یا نه، این وقتی مورد تضارب و همفکری قرار میگیره آیا به یک مثلا اسلوب خوب علمی میرسه یا نمیرسه. مسیر تولید علم رو دارم عرض میکنم که آیا این میتونه در واقع جواب بگیره یا جواب نه، آیا مؤیداتی رو از عقل دریافت میکنه یا نه. اینجاست که شما وقتی توی مثلا روش تحقیق علمی میدید ملاحظه میکنید یکی از چیزاش اینه که در واقع پیش‌فرض‌های شما چیه. پیش‌فرض‌های شما یعنی پیش‌فرض‌های خود شما محقق قبل از رجوع به ادله. یعنی شما حتی پایان‌نامه فلسفه هم که بخواید بنویسید میگم پیش‌فرض‌های شما چیه، پیش‌فرض شما در مورد اصالت وجود یا اصالت ماهیت چیه، کدومش رو ترجیح میدی در فرض. پیش‌فرض‌ها یعنی اون حدس‌های عالمانه، خیلی این حدس‌های عالمانه حتما باید از یه نظام تفکر درونی شما ناشی بشه. نتیجه میخوام بگیرم، حالا خیلی هم شما رو اذیت نکنم، نظام فکری باید خیلی قوی تر باشه. اگر مطالعات کمک بکنه به تقویت نظام فکری مفیده، و الا بیشتر پراکندگی ذهن میاره. شاید این حرفو کسی نزنه که واقعا زیاد مطالعه کنی پراکندگی ذهن میاره. اگر کثرت مطالعه کمک بکنه به انسجام فکری شما و به اینکه بتونی یه حدس های مشخصی رو در مورد بعضی از موضوعات بزنی، یه انسجام علمی پیدا کنی، این کثرت مطالعه خوبه. و الا میتونم یه وقتی به سراغ بگم که مطالعه نکنی شاید بهتر باشه. یعنی نقطه شروع کار پژوهشی چیه؟ اون نظام تفکری و نظام مسئله سازی ذهنی شماست.